عدالت خانه و ویرانگرانش. درود بی پایان خدمت تمامی هموطنان و همزبانان عزیز در اقصی نقاط جهان که شنونده پادکست پولک و ستاره هستند. دانیل سلیمانی هستم و به اتفاق دوست و همکار عزیزم خانم فرح شیلاندری این پادکست رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. طبق روال برنامه های گذشته ادامه میدیم با کتاب های 5 جلدی عدالت خانه و ویرانگرانش از آقای ایرج مصداقی. جلد دوم، آغاز دهه دوم انقلاب تا امروز. فصل ششم، مصطفی پور محمدی. حضور در بیت رهبری و دولت احمدی نژاد. وی بلا فاصله پس از اخراج از وزارت اطلاعات به بیت رهبری رفت و مدیریت کل گروه سیاسی اجتماعی این نهاد را به عهده گرفت. وی در آنجا همراه با حسین طائب و علی اصغر میرحجازی، معاون امنیتی دفتر خامنه‌ای و نیروهای اخراج شده از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات موازی را تشکیل دادند. در واقع او جزو موج دوم کوچ از وزارت اطلاعات به دفتر و بیت رهبری بود و سپس از سال 79 تا 84 که مسئولیت وزارت کشور در دولت احمدی نژاد را به عهده گرفت، در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته فلسفه سیاسی در دانشگاه امام صادق مبانی حکومت دینی و فقه سیاسی که عناوینی جعلی در رشته جعلی است به کارگزاران آینده نظام تدریس می‌کرد. این در حالی است که خود او در سال 80 با برخورداری از قدرتی که داشت از حوزه علمیه مدرک سطح 4 دریافت کرد که در ارزشیابی ارگانهای زیربط در رژیم معادل دکترا حساب می شود. وی در مورد نحوه آشنایی خود با احمدی نژاد و ورود به دولت نهم می گوید: من نخستین بار به عنوان عضو هیئت منصفه در جریان شکایت آقای احمدی نژاد از آقای خوینی ها در دادگاه روزنامه سلام آشنا شدم. بعد از آن شورای هماهنگی نیروهای انقلاب تشکیل شد. من آن زمان از وزارت اطلاعات اخراج شده بودم و در دانشگاه امام صادق تدریس می‌کردم و فعالیت اداری نداشتم. در آن جلسات آقای احمدی نژاد می‌آمدند و آشنایی اصلی ما از آن تاریخ است. پس از آن آقای احمدی نژاد به شهرداری رفتند و من هم در دفتر مقام معظم رهبری کار میکردم و ارتباطاتی با شهرداری داشتیم و در انتخابات مجلس هم این آشنایی ادامه داشت. در دولت اول احمدی نژاد وی ابتدا قرار بود به عنوان وزیر اطلاعات معرفی شود، اما در آخرین لحظه به عنوان وزیر کشور و با تایید خامنه‌ای وارد کابینه شد و بلافاصله محمود سعیدی، مدیر کل سابق اطلاعات استان اصفهان را که در پی واقعی قطع‌های زنجیره‌ای از این وزارتخانه تصفیه شده بود به سمت مدیر کل دفتر وزارتی وزارت کشور منصوب کرد. در زمان مسئولیت سعیدی، معروف به شهیدی، پرسنل اداره کل اطلاعات اصفهان مبادرت به قتل چند کشیش مسیحی با هدایت مرکز عملیات تهران زیر نظر سعید امامی کردند. محمود سعیدی به دنبال برکناری قربان علی دوری نجف آبادی از وزارت اطلاعات تسویه شد و به همکاری با اطلاعات موازی به مدیریت مصطفی پور محمدی در بیت خامنه‌ای پرداخت. پور محمدی همچنین معاون سعیدی در اداره اطلاعات اصفهان موسوم به گودرزی با نام مستعار شهاب را نیز به سمت مدیر حراست وزارت کشور منصوب کرد. او در این مقام نقش مستقیمی در انحراف پرونده انفجار حسینی رهپویان وصال در شیراز داشت. طی سناریویی که وی به همراه محسنی اژه‌ای تدارک دید، تعدادی بیگناه را به جرم انفجار این حسینی دستگیر و پس از محاکمه فرمایشی به قتل رساندند. من در 2 مقاله دست‌های خونین باندهای رژیم در انفجار شیراز و دادگاه یا سرپوشی بر جنایت باندهای رژیم در شیراز به این موضوع پرداختم. دوران صدارت پور محمدی 2.5 سال بیشتر طول نکشید و در جریان دعواهای درونی رژیم با حکم احمدی نژاد برکنار شد و بلا فاصله توسط هاشمی شاهرودی به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد. پور محمدی در درون رژیم نیز چهره منفوری محسوب می شود. عماد افروق، نماینده اصولگرای مجلس که از جمله متحدان جناحی پور محمدی شمرده میشد در مخالفت با معرفی او به عنوان وزیر کشور در جلسه علنی مجلس با اشاره به سوابق امنیتی پور محمدی و قساوت و بیرحمی او گفت. یادم نرفته که در سال 72 جنبش های شهری را در شیراز، مشهد، عراق و مبارکه چگونه قلع و قمع کردند و به خاک و خون کشیدند، چون فهمی نداشتند. اگر ما همین جریان 18 تیر را متوجه می شدیم دستور حمله صادر نمی کردیم. به ما حق بدهید فردی که از این وزارتخانه با این گذشته و فقدان ساز و کارهای نظارتی می آید این گونه برای ما تداعی شود که تنمان در عرصه عمومی بلرزد؟ مگر نلرزیده است؟ مگر احساس ناامنی در گذشته نداشته ایم؟ او همچنین نقش اساسی در سرکوب جنبش های شهری قزوین، چاردانگه و اسلام شهر داشت که بین سالهای 71 تا 74 به وقوع پیوستند. داریوش فروهر در گفتگو با ایران بریف به کشته شدن 50 نفر و مجروح شدن صدها تن و بازداشت نزدیک به 1000 نفر در ارتباط با سرکوب شورش اسلام شهر اشاره کرد. همچنین الیاس نادران دیگر نماینده اصولگرای مجلس در مخالفت با مصطفی پور محمدی به دورانی اشاره کرد که او معاون اطلاعات خارجی در وزارت اطلاعات بود و در همان زمان شماری از مخالفان رژیم در خارج از کشور ترور شدند. او همچنین به این نکته اشاره کرد که چه بسا وی در سفرهای خارجی دستگیر شود. او در این رابطه چنین گفت: تصور کنید روابط با کشورهایی که پرونده‌های علیه ما دارند به شکلی باشد که وقتی وزیر کشور در آنجا حضور پیدا می‌کند به بهانه آن اتهامات او را دستگیر کنند. هراس از دستگیری در ژاپن مانع از آن شد که وی برای شرکت در اجلاس سازمان‌های بازرسی کشورهای آسیا پاسیفیک به ژاپن سفر کند. این موضوع را در گفتگو با غلام حسین بلندیان در توکیو که مخفیانه فیلم برداری می‌شد نیز مطرح کردم. اما وی به دروغ مدعی شد که به خاطر اینکه چنین اجلاسی مهم نیست پور محمدی در آن شرکت نکرده است. این در حالی است که در اجلاس تهران نه تنها پور محمدی بلکه علی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، محسنی گرگانی رئیس وقت دیوان عالی کشور، جعفر منتظری دادستان کل کشور و مجید انصاری معاون پارلمانی و سپس حقوقی روحانی نیز شرکت داشتند. مشارکت در سرکوب جنبش 88. پور محمدی در جریان سرکوب جنبش 88 به واسطه سوابق جنایتکارانه‌ای که داشت از سوی هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه وقت و همراه ابراهیم رئیسی معاون اول رئیس قوه قضاییه، دوری نجف آبادی دادستان کل کشور، کمیته پیگیری حوادث و اختشاشات پس از انتخابات را تشکیل داد. این کمیته خط و ربط سرکوب و چگونگی برخورد با دستگیر شدگان را تعیین می کرد. وی پس از تصدی وزارت دادگستری در دولت روحانی در مورد رفع حس از موسوی و رهنورد و کروبی خطاب به خبرنگاران گفت: بگذارید پرونده سران فتنه و محاکمه آنها در جای خودش تصمیم گیری شود و انشالله آنچه که به نفع مسائل نظام است صورت بگیرد. موانع و آنهایی که در خلاف مسیر و آرمانهای ملت حرکت کردند و برخی نیز هنوز در حال حرکت هستند و یا ادامه می‌دهند خودشان می‌دانند که برخورد نظام با آنها از موضع قدرت است. اگر رأفت هم هست از موضع قدرت و مصلحت نظام است. این موضع ماست. امر بر کسی مشتبه نشود که برخورد نظام با دشمنان از موضع ضعف است. مشارکت در پرونده سازی برای خانواده رفسنجانی. پور محمدی میانه خوبی با خانواده رفسنجانی ندارد و خانواده عمویش شیخ عباس پور محمدی در رفسنجان نیز از رقبای خانواده رفسنجانی محسوب می شود. در دهه 90 به دستور بیت رهبری با هدف تحت فشار گذاشتن هاشمی رفسنجانی وی پرونده‌ای علیه عباس یزدانپناه دوست و شریک اقتصادی مهدی هاشمی تهیه می کند. ابتدا ولی الله خبره در مقام دبیر شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی کشور که در اواخر 1390 از نمایندگان وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، دیوان محاسبات کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد با یک سازمان دولتی پرقدرت انگلیسی به نام Serious Fraud Organization که در ارتباط با پولشویی، فساد، کلاهبرداری، تقلب فعالیت می کند، تماس گرفته و هارد دیسک‌های کامپیوتر عباس یزدان‌پناه را که سازمان مربوطه در سال 2003 از طریق پلیس مالی انگلیس به دست آورده بود، تحویل می‌گیرد. پس از بازگشت مهدی هاشمی و دستگیری او از آنجایی که دستگاه اطلاعاتی و امنیتی قادر به شکنجه و اعمال فشار روی مهدی هاشمی نبود، در تیر ماه سال 1392 طرح ربایش عباس یزدان‌پناه در دبی توسط پور محمدی و ولی الله خبره قائم مقام وی در سازمان بازرسی کل کشور که از دوران داستانی کرج روابط نزدیکی با سید ابراهیم رئیسی داشت تهیه و به مورد اجرا گذاشته می شود. تا با تحت فشار قرار دادن او اطلاعات لازم را کسب کند. کیفرخواست صادره علیه مهدی هاشمی به وضوح نشان می‌داد که برای تهیه آن از بازجویی‌های یزدان‌پناه استفاده شده است. کاندیدای رد صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری وی در 27 اسفند 91 کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری را اعلام و به همراه منوچهر متکی، یحیی آل اسحاق، محمد رضا باهنر و حجت الاسلام ابو ترابی ائتلاف اکثریت اصولگرایان را تشکیل داد که توفیقی نیافت و همگی یا مجبور به کنارگیری شدند و یا از سوی شورای نگهبان به منظور مهندسی انتخابات رد صلاحیت شدند. وی در تاریخ 24 مرداد 92 از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت و وزیر دادگستری دولت اعتدال روحانی شد. در این پست او از طرف دولت روحانی مأمور شد تا در مورد پرونده اسید پاشی روی دختران جوان در اصفهان تحقیق کند. همانطور که انتظار می رفت هیچ گزارشی از سوی او و دولت روحانی منتشر نشد و آنها نیز همچون دیگر بخش های رژیم به هیاهو پیرامون آن پرداختند تا با گذر زمان آن را به دست فراموشی بسپارند. انتخاب پور محمدی به عنوان مأمور تحقیق در این پرونده اراده دولت برای عدم رسیدگی به پرونده و پنهان ماندن جانیان را میرساند. پور محمدی نقش خود را در رسیدگی به پرونده اشرف و سادات برقعی به خوبی نشان داده بود. پور محمدی و حقوق بشر. یکی از اقدامات پور محمدی در مقام وزارت دادگستری ایجاد واحد حقوق بشر توسط مظفر الوندی، یکی از پاسداران اوین در دهه 60 بود که بعدها به معاونت لاجوردی در سازمان زندانها هم رسید. این واحد در فروردین 93 تأسیس شد. الوندی در مورد نهاد مزبور میگوید: مرجع حقوق بشر وزارت دادگستری به عنوان یک نهاد دولتی حقوق بشری پیگیر ترویج حقوق بشر و شهروندی در همه نهادهای مرتبط در جامعه است و برنامه‌های خود در مرجع حقوق بشر وزارت دادگستری را از طریق آموزش همگانی و رصد کردن موارد احتمالی نقض حقوق بشر، حضور در ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و نیز همکاری و ارتباط با سازمان‌های مردم نهاد حقوق بشری دنبال می‌کند. او توضیح می‌دهد مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری اصرار داشتند تا این موارد را دنبال کند و موضوع حقوق بشر در وزارت دادگستری فعال شود. وقتی قرار می شود موضوع حقوق بشر در وزارت دادگستری تحت زعامت پور محمدی فعال شود، مؤسس نهاد مربوطه نیز بایستی فردی چون الوندی باشد که از دیرباز در خدمت سرکوب و کشتار بوده است. او همچنین تأکید می کند قصدمان این است تا همان اقداماتی را که در زمینه حقوق کودک در وزارت دادگستری دنبال کرده ایم انجام دهیم. اولین اقدام این مرجع در زمینه حقوق کودک پرده پوشی بر تجاوز یک ناظم حزب اللهی به 6 کودک دبستانی 8 تا 11 ساله و توجیه تجاوز مبنی بر خاص کودکان بود. پور محمدی از سال 75 تا کنون عضو و رئیس هیئت امناء مرکز اسناد انقلاب اسلامی است که توسط روح الله حسینیان یکی دیگر از آدم کشان اداره می شود. او یکی از اعضای شورای سیاستگزاری حوزه های علمیه خواهران است که از سوی شورای عالی حوزه های علمیه به خامنه ای معرفی و پس از تایید او منصوب می شود. 60,000 طلبه زن در حوزه علمیه کشور مشغول به تحصیل هستند و تا کنون 70,000 نفر فارغ التحصیل شدند. به همچنین معاونت سیاسی جامعه روحانیت مبارز را به عهده دارد و جزو سخت سران این جامعه محسوب می شود. طنز روزگار آنکه وی عضو ستاد حقوق بشر اسلامی هم هست. او که در وقاحت زبان زده است در فروردین 94 اعلام کرد: امروز زندانهای ما امتیاز بسیار بالایی را کسب کردند. به جرأت می گویم که زندانهای ما جزء بهترین زندانهای دنیاست. برخورد پور محمدی با کشتار دهه 60 و قتل عام 67. در سپتامبر 2015 در جریان یک کنفرانس خبری از وی به عنوان وزیر دادگستری در مورد اعدام بدون محاکمه هزاران زندانی در تابستان سال 67 سوال شد. در پاسخ پور محمدی که خود متهم به مشارکت در این اعدام های گسترده است، با دستاویز قرار دادن شرایط سالهای جنگ و تهدیدهای امنیتی بعد از وقوع انقلاب گفت: تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمیتواند در خصوص حوادث آن سالها به درستی قضاوت کند. حوادث سال 67 هم از بحث جنگ تحمیلی جدا نیست و حتما برای توضیح بیشتر نیاز به فرصت کافی است. ما از ابتدای انقلاب و در طول سالهای جنگ تحمیلی با ضد انقلاب و نیروهای روبرو بودیم که قصد سرنگونی انقلاب با هدف جدایی طلبی داشتند و از هیچ جنایتی هم فروگذار نمی کردن. در حال اگر جدیت نیروهای انقلابی در آن زمان نبود نمی توانستیم مقابل ضد انقلاب گروهک ها و منافقین بایستیم. گفتم تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمیتواند در خصوص حوادث آن سالها به درستی قضاوت کند. باید واقعیت‌های جنگ را درک کنیم. در جنگ اگر بخواهید در کشیدن ماشه علیه دشمن تحمل کنید و حرکتی انجام ندهید مسلماً کشته خواهید شد. این ادعا در حالی صورت می‌گیرد که آیت الله منتظری در دیدار با وی و دیگر اعضای هیئت کشتار سال 67 می‌گوید: به نظر من بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم می‌کند به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران توی تاریخ می‌نویسند. آیت الله منتظری در ادامه روی نقش وزارت اطلاعات در برنامه ریزی این جنایت تاکید کرده و تلویحاً پور محمدی را که یکی از مسئولان این برنامه ریزی معرفی می کند و می گوید: آقای پور محمدی درست است که الان مسئول است و تو اطلاعات است، اما قبل از این که مسئول اطلاعات باشه آخونده. جنبه آخوندیش بر اطلاعاتیش می افزاید. به نظر من این یک چیزی است که اطلاعات روش نظر داشت و سرمایه گذاری کرد و شخص احمد آقا پسر آقای خمینی هم از 3-4 سال قبل هی می گفت مجاهدین از روزنامه خونش و از مجله خونش و از اعلامیه خونش همه باید اعدام شوند. اینا یه همچین فکری می کردن و حالا فرصت و مختنم شمردن در این جریانی که منافقین اومدن به ما حمله کردن این رو جا انداختن پیش امام. حالا هر جوری بالاخره چه جور به امام گفتن چطوری جا انداختن بالاخره این جور کشک و ماسک کردن و از امام نوشته گرفتن دادن دست افراد و دیگه حالا این به کجا منتهی میشه و در آینده چی میشه؟ پور محمدی در پاسخ به انتشار نوار صوتی چنانچه انتظار می رفت ابتدا از پاسخ دادن تفره رفت و به صحرای کربلا زد و مجاهدین را با داعش مقایسه کرد و گفت: امروز اگر بخواهیم به نسل جدید بگوییم منافقان چه کسانی هستند، نمونه بارز آنها داعش است که در جلادی، خونریزی و خوناشامی و به بزرگ و کوچک رحم نکردن و شقاوت از بارزه‌های رفتاری آنهاست. ادعای پور محمدی در حالی مطرح می شود که او خود یکی از پشتیبانان اسلام داعشی است و سخت معتقد به مجازات های بیرحمانه از نوع داعش. وی پس از آن که علی مطهری نایب رئیس مجلس خواستار توضیح نقشش در کشتار 67 شد گفت: افتخار می کنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرتی ایستاده ایم و مقابله کردیم. خداوند فرمودند بر کفار رحم نکنید، چون آنها به شما رحم نمی کنند و به منافقان نباید رحم کرد، چرا که اگر بتوانند شما را به خاک و خون می کشند که کشیدند. به که نقش اساسی در کشتار و شکنجه و قتل عام داشته به منظور نشان دادن بیرحمیش گفت: در حال حاضر بیشترین حملات و تهاجم ها به سمت من است و نمی خواهند دست بردارند، اما من در این زمینه آرام هستم و در طول تمام این سالها یک شب هم بیخوابی نکشیدم، زیرا طبق قانون و شرع اسلام عمل کردم. آیت الله منتظری در دیدار با پور محمدی و اعضای هیئت کشتار 67 در حالی که به شدت ناراحت بود به اعضای هیئت تأکید می کند که به خاطر اعدام‌های صورت گرفته چند شب است که نخوابیده، و پور محمدی که در حضور آیت الله است و از جنایت حمایت می کند به خاطر خشم و کینه‌ای که از آیت الله منتظری به دل دارد و به منظور خالی کردن عقده‌های حقارتش می گوید: در طول تمام این سالها یک شب هم بیخوابی نکشیدم، زیرا طبق قانون و شرع اسلام عمل کردم. پور محمدی و جنایتکارانی که دست در خون داشتند بدون حمایت مذهبی و سیاسی نهادهای قدرت در حوزه‌های علمیه و بازار، سپاه پاسداران، دولت و مجموعه نظام نمی‌توانستند دست به چنین جنایاتی بزنند و یا با افتخار از آن یاد کنند. در این میان نباید از نقش حامیان آنها غافل شد. فراموش نکنیم که این مهدی کروبی و امام جمارانی و حمید روحانی بودند که در بهمن 67 بر اساس کیفرخواستی که در بیت امام و با کارگزاری احمد خمینی علیه آیت الله منتظری تهیه شده بود خطاب به ایشان و در حمایت از کشتارهای بیرحمانه تابستان 67 و جانیان نوشتند: آنگاه که خبردار شدید که مشتی منافق و محارب را طبق موازین قضایی محاکمه و اعدام کردند، به نامه‌نگاری دست زدید و در دیدار با برخی از مقامات قضایی این کار را جنایت خواندید و آنان را جانی نامیدید. شگفتا مهدی و باند او اگر مردم را بدزدند و بکشند جانی نیستند، لیکن مقامات قضایی نظام جمهوری اسلامی اگر شماری از توطئه‌گرانی را که نقشه براندازی دارند محاکمه و اعدام کنند جانی هستند. آنها حتی از مفاد دقیق گفته های آیت الله منتظری در دیدار با اعضای هیئت کشتار 67 اطلاع داشتند. امروز بیشرمانه خود را به بی اطلاعی از این جنایت و مخالف آنجا می زنند. پور محمدی که همچنان مشاور بیت رهبری است، در رابطه با سیاست خارجی و آمریکا نیز مواضع خامنه‌ای و بیت رهبری را تکرار می کند. وی در مورد رابطه با آمریکا می گوید: ما چه نوع روابطی را می توانیم با آمریکا تنظیم کنیم؟ هم سیاستمداران آمریکا و هم برخی سیاستمداران ایران خواستار مذاکره مستقیم هستند، ولی هیچ یک مجال نداشته و نمیتوانند وارد این معرکه شوند. وضعیت مطلوب در این شرایط چیست؟ وضعیت مطلوب برای ما با آمریکا جنگ نیست. تحلیل فعلی من این است که نه برای ما و نه برای آمریکا وضعیت قرمز جنگ مطلوب نیست. وضعیت سفید ارتباط کامل هم فعلا امکان پذیر نیست. وضعیت نارنجی هم که الان در آن قرار داریم به نفع آمریکاست و شرایط را به سمت وضعیت قرمز تشدید می کند. بنابراین بهترین سناریو برای ما این است که وضعیت نارنجی را به وضعیت زرد تبدیل کنیم که هم واقع بینانه است و هم منفعت طلبانه و هم با آرمان‌های ما سازگاری دارد. ما از ستیز با آمریکا سود می‌بریم، ولی نه در وضعیت نارنجی، بلکه در لبه‌های وضعیت زرد. در این شرایط باید در وضعیت درگیری و رقابت حضور پیدا کنیم. باید به طرف مقابل ایست دهیم و خودمان حرکتمان را ادامه دهیم. ما باید این حالت را که به اصطلاح وضعیت سکون و حرکت است تثبیت کنیم. اگر وضعیت نارنجی تداوم پیدا کند، با بی تدبیری، ناهماهنگی و ایجاد تنازع به سمت وضعیت قهری قرمز خواهیم رفت. اگر مدبرانه عمل نکنیم، حتی بدون اینکه جنگی به ما تحمیل شود، به وضعیت قرمز خواهیم رسید. پور محمدی که با مخالفت عمومی در پست وزارت دادگستری قرار گرفته و حتی وابستگان نظام اسلامی هم او را وهن قضاوت می نامیدند، به کابینه دوم روحانی راه نیافت و بعد از برکناری مشاور لاریجانی در قوه قضاییه شد. فصل هفتم، محمد مقیسه. یکی از بزرگترین جنایتکاران علیه بشریت که در سالهای اخیر مثلث جنایت را در نظام قوه قضایی کشور تشکیل داده، قاضی محمد مقیسه است. وی متولد حوالی 1335 در روستای کوچک مقیسه در دل کویر اطراف سبزوار است. روستایی که جمعیت آن بر اساس سرشماری سال 85 644 نفر برابر با 221 خانوار بوده است. نام خانوادگی او در واقع از این روستا گرفته شده است. از تاریخ مهاجرت او به تهران اطلاعی نداریم، اما همچنان لهجهش را حفظ کرده است. نام خانوادگی وی مقیسه و مقیسه‌ای با قاف و مقیسی و مقیسه با غین نوشته می شود. مقیسه 5 سال پیش دچار بیماری مغزی شد و مدتی در بیمارستان پارس بستری بود و همچنان از عوارض آن رنج می برد. وی با آنکه آخونده است، در دهه 60 هیچگاه لباس روحانیت به تن نداشت و همیشه با لباس شخصی در بازجویی ها و دادگاه ها و بندها حضور می یافت. وی از دوستان و نزدیکان سید ابراهیم رئیسی است و همین موقعیت او را در دستگاه قضایی مستحکم می کند. گفته می شود در سال 57 برای مدت کوتاهی دستگیر و زندانی شده بود. همسر وی از اواسط دهه 60 به خاطر زندگی با یک جنایتکار و آزار و اذیت‌های وی به بیماری روحی و افسردگی شدید مبتلا شده و تحت درمان است. بر اساس شنیده‌های من، مقیسه که در دوران کشتار 67 دادستان مشهد و یکی از اعضای اصلی هیئت کشتار در این شهر بود، برادر وی است. وی سپس به معاونت بنیاد مستضعفان رسید. فرزندش را در جوانی مرگ رو بود و او اینجا و آنجا مطرح می کرد که تقاص کشتار 67 را پس می دهم که جان جوانان مردم را گرفتم. شیخ محمد مقیسه برخلاف برادرش همچنان به جنایت مشغول است و در طول 3 دهه گذشته لحظه ای غفلت نکرده است. تعدادی از افراد خانواده مقیسه یا در جبهه های جنگ کشته شدند و یا در مصاف با مجاهدین در سالهای اولیه دهه 60 به قتل رسیدند. یکی از بستگان نزدیک او به نام موسر رضا مقیسه، دادستان و قاضی دادگاه‌های بروجرد و درود که نقش عمده‌ای در سرکوب و جنایت در لرستان داشت، در فروردین 63 توسط مجاهدین کشته شد. برادر موسر رضا مقیسه محمد تقی مقیسی است که مدت‌ها رئیس شورای سرپرستی زندان‌های کشور، دادستان کل استان لرستان، رئیس کل دادگستری استان لرستان، مشاور ارشد نخست وزیر، معاون حقوقی بنیاد شهید کشور، قاضی دادسرای انتظامی قضات و مستشار دادگاه‌های تجدید نظر دیوان عدالت اداری بوده است. محمد رضا مقیسه یکی از جان به در بردگان انفجار هفته تیر 60 و رئیس کمیته پیگیری امور بازداشت شدگان و آسیب دیدگان حوادث بعد از انتخابات 88 که توسط میرحسین موسوی تشکیل شده بود، پسر عموی وی است که به 6 سال زندان محکوم شد. بازجو و شکنجهگر اوین. محمد مقیسه در سال 60 در شعبه 3 اوین با نام مستعار ناصریان به بازجویی و شکنجه زندانیان مشغول بود و در بیرحمی و قساوت زبان زد. در این شعبه فرد دیگری به نام ناصری بود که ریاست شعبه را داشت و البته متفاوت از وی است. اواسط دهه 70 من نام اصلی او را فاش کردم تا آن زمان او همچنان از نام مستعار ناصریان استفاده می کرد و در دادستانی انقلاب نیز به همین نام شناخته می شد. بعد از آن به ویژه هنگامی که به عنوان قاضی در دادگاه قضایی مطرح شد از نام قاضی مقیسه استفاده کرد و در اسناد رژیم نیز از وی به همین نام یاد می شود. از آنجایی که چندین مقیسه در دستگاه قضایی هستند، در سالهای گذشته جانیان تلاش می کردند چهره او مخفی بماند تا پیگیری جنایات صورت گرفته توسط وی سخت‌تر شود. مقیسه از همان دهه 60 مسلح به سلاح کمری کلت شد و همچنان نه تنها خود مسلح است بلکه از محافظ نیز استفاده می کند. او در دهه 60 در خیابان ملک در خانه مصادره‌ای زندگی می کرد. دادیار ناظر زندان قزلحصار، گوهردش و اوین. مقیسه همان ناصریان در سال 64 پس از انتقال موسوی دادیار زندان قزلحصار به زندان قصر مسئولیت دادیاری این زندان را به عهده گرفت و در آبان 65 پس از انتقال آخرین زندانیان سیاسی واحد 3 قزلحصار که واحد 1 در خرداد 65 تخلیه شده بود به اوین و گوهردشت مسئولیت دادیاری زندان گوهردشت را به عهده گرفت. در دوران قدر قدرتی لاجوردی چیزی به عنوان دادیار ناظر زندان در هیچ یک از زندان‌ها نبود و رؤسای زندان خود همه کاره بودند. پس از بازدید هیئت شورای عالی قضایی و نمایندگان آیت الله منتظری از زندان قزلحصار چنین پستی در سال 63 در زندان ایجاد شد. حضور مقیسه در این پست و مسئولیت او در زندانهای اوین و قزلحصار و گوهردشت به خوبی نشانگر ماهیت این عنوان دهان پرکن است. او در نیمه دوم سال 66 پس از آنکه سید حسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان گوهردشت به اوین منتقل شد و ریاست این زندان را به عهده گرفت، توأماً مسئولیت سرپرستی زندان گوهردشت و دادیار ناظر زندان را به عهده داشت و به همین دلیل دست بازتری در سرکوبی زندانیان پیدا کرد. مقیسه در بهمن 67 پس از انتقال زندانیان گوهردشت به اوین دادیار ناظر زندان اوین شد و در این پست حمید عباسی معروف به حمید رضا نوری و حسنی او را همراهی می کردن. از آنجایی که مقیسه چهره منفوری بود در سال 69 او را از دادیاری زندان که برخورد مستمر با خانواده ها داشت برداشتند و شیخی با چهره متعادل تر که سیمای مناسبی هم داشت را به جای وی در سمت دادیاری اوین گماردند. وی پس از ترک دادیاری اوین به ریاست ساختمان دادستانی اوین که در شمال این زندان قرار داشت رسید و سپس یکی از مسئولان دادگاه انقلاب اسلامی در خیابان معلم شد. در نهایت ترفیع مقام یافت و به عنوان یکی از قضات عالی رتبه به ریاست شعبه 28 دادگاه انقلاب رسید و نقش مهمی در سرکوب و جنایت یافت. در این میان مدتی نیز در خیابان وزرا رئیس شعبه منکرات بود و به مسائلی همچون پارتی ها، عدم رعایت حجاب و ماهواره ها می پرداخت. مقیسه بین سالهای 66 تا 67 تلاش زیادی برای شکستن اعتصاب قضا و حرکت‌های اعتراضی زندانیان داشت و فشارهایش در زندان گوهردشت منجر به خودسوزی علیرضا طاهرجویان شد. وی در دوران یاد شده شخصا در بند حضور پیدا می کرد و با بیرون کشیدن افراد با زور و کابل و مشت و لگت آنها را مجبور به شکستن اعتصاب قضا می کرد. اتاق گاز یکی از ابداعات او داوود لشکری و سید حسین مرتضوی در زندان گوهردشت بود. در تابستان 66 در برخورد با زندانیانی که به ورزش جمعی می پرداختند ابتدا آنها را با بدن عرق کرده به اتاقهای بدون پنجره می بردند و با بستن زیر در و جلوگیری از جریان هوا زندانیان پس از مدتی به خاطر تشنگی و تعرق زیاد از یک طرف و استنشاق هوای متعفن و سنگین دچار بیحالی و تنگی نفس می شدند. پس از گذشت ساعتها آنها را از مقابل یک کولر بزرگ و سپس از میان تونلی که دو طرفش پاسداران با کابل و شلنگ و چوب ایستاده بودند عبور داده و در مسیر آنها را به شدیدترین وجه مورد ضرب و شتم قرار می دادند. از مسئولان اصلی کشتار 67 در فروردین 67 در جریان انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی او زندانیان سیاسی گوهردشت را بند به بند برای شرکت در انتخابات به قسمت مدیریت زندان برد. زندانیانی که حاضر نبودند در انتخابات شرکت کنند ملزم شدند در برگه‌ای بنویسند در انتخابات شرکت نمی کنند. در جریان کشتار 67 از این برگه ها برای اثبات سر موضعی بودن زندانیان و صدور حکم اعدام علیه آنان استفاده شد. در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 او یکی از سازمان دهندگان اصلی کشتار بود که در دادگاه ها نیز حضور می‌یافت و از هیچ کوششی برای بالا بردن آمار تلفات فروگذار نمی کرد. وی حتی با خودعه و نیرنگ از هیئت ویژه خمینی حکم اعدام زندانیانی را که می رفتند از کشتار جان به در ببرند می گرفت. کینه او نسبت به زندانیان مثال زدنی بود تا آنجا که یک بار نیری رئیس هیئت کشتار به او تذکر داد که مسئولیت شرعی احکام با اوست. در این دوران او شخصا زندانیان را برای رفتن به دادگاه انتخاب و دستبندی می کرد. هیچ زندانی نبود که او بازجویش بوده باشد و از کشتار 67 جان به در ببرد. تقریبا هر کسی را که شخصا می شناخت از دم تیغ گذراند. او فعالترین فرد در جریان کشتار 67 در زندان گوهردشت بود و لحظه ای آرام و قرار نداشت و میکوشید پاسداران و کادر زندان را نیز در این کشتار هرچه بیشتر درگیر کند. از آنجایی که سالها دادیار ناظر زندانهای قزلحصار و گوهردشت بود به پرونده زندانیان دسترسی داشت و در برخورد با آنها شناخت کلی نسبت به وضعیت و روحیه زندانی داشت و نقش تعیین کننده ای در کشتار زندان در سال 67 داشت. به دستور او در روز 15 مرداد بعد از هر سری اعدام نانخامه‌ای و شیرینی بین اعضای هیئت و پاسداران تقسیم می شد و برای فشار هرچه بیشتر روی زندانیانی که در راهروهای مرگ بودند به آنها نیز شیرینی و نان خامه‌ای تعارف می شد. او در این روز از خوشحالی در راهروی مرگ دستهایش را در هوا باز کرده و به سبک بالریان ها می رقصید. به پس از خوانده شدن نام تعدادی زندانی با شور و شعف و گاه با خنده از عادل مسئول فروشگاه زندان گوهردشت می‌خواست آنها را به بندشان منتقل کند. منظور از بندشان قتلگاه زندانیان بود. با تأکید او بود که در روز 15 مرداد هیئت منتخب خمینی حکم اعدام ناصر منصوری را که فلج قطع نخاعی بود صادر کرد و او را روی برانکاد برای اعدام بردند. همچنین پافشاری او منجر به بازگرداندن کاوه نصاری از بند و اعدام او شد. کاوه در اثر ضربه مغزی حافظش را از دست داده بود و به خاطر بیماری سر شدید و پیشرفته و سیاتیک نیمه فلج بود. هنگام اعدام نیز به خاطر حمله سر قادر به راه رفتن نبود و ظفر جعفری افشار او را قلمدوش به سمت قتلگاه برد. او همچنین برای خلاص شدن از شر ناصر میرزایی که به علت قطع نخاع بدون آنکه قادر به کوچکترین حرکتی باشد در بهداری بستری بود دستور داد او را با برانکارد نزد هیئت برده و با همان وضعیت با برانکاردی که یک سرش را بیات مسئول بهداری گوهردشت گرفته بود روانه قتلگاه کرد تا دارش بزنند. مقیسه متجاوز از 30 نفر از زندانیان بند 1 که کنار جهاد زندان گوهردشت را به بهانه اینکه می‌خواهد بندشان را عوض کند به دادگاه برد. آنها بدون اطلاع از ماهیت سوالاتی که اعضای هیئت مرگ می‌پرسیدند روانه جوخه اعدام شدند، در حالی که تعدادی از آنها در اسفند ماه 66 با دریافت حکم عفو زیر نظر وی انزجار نامه نوشته و مصاحبه های ویدئویی مرسوم در زندان جهت آزادی نیز کرده بودند. در روزهایی که هیئت مرگ در زندان گوهردشت مشغول کشتار بود وی نهایت سعی و تلاش را می کرد تا آنها را هرچه بیشتر در زندان نگاه دارد. حضور بیشتر آنها به معنای صدور احکام اعدام بیشتری بود. او هرگاه که قادر به انجام این کار می شد از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید. مقیسه به خاطر اشرافی که روی پرونده زندانیان داشت در جریان کشتار 67 در دادگاه های اوین نیز شرکت می کرد. او بارها با عصبانیت در راهروهای مرگ خطاب به پاسدارانی که از کشتار خسته شده بودند فریاد می زد: من خودم متهم آماده کنم، خودم پرونده ها را در دادگاه ببرم، خودم آدم از توی بندها سوا کنم. پس فلانی و فلانی کجایید و چرا نیستید؟ او میکوشید به هر نحو که شده زندانیانی را که در دادگاه اول حکم اعدام نگرفته بودند دوباره به دادگاه برده و حکم اعدامشان را بگیرد. به همین منظور او در دفترش نام این دسته از زندانیان را نوشته و پس از برخورد آنها را دسته بندی و تفکیک میکرد و شخصا علیهشان در دادگاه شهادت میداد و زندانی را در تنگنا قرار میداد. در دو موردی که من خود شاهد بودم او به پاسدارانی که مأمور زدن شلاق به مشتبه اخکر و جواد تقوی قهی بودند توصیه کرد مواظب باشید که شلاق‌ها حرام نشوند و حسابی نباخته شوند. مقیسه خود استاد شلاق زدن است. در روز 28 مرداد 67 در حالی که اعدام زندانیان سیاسی مجاهد پایان یافته بود و به خاطر ماه محرم و نزدیک شدن به عاشورا و تاسوعا اعدام‌ها موقتاً متوقف شده بود، او در حالی که از بیخوابی و سردرد روی پا بند نبود همچنان میکوشید در برخورد با زندانیان قربانیان جدیدی را شکار کند. وقتی هفته بعد هیئت برای کشتار زندانیان چپ به گوهردشت بازگشت، او زندانیان مجاهدی را که در این فاصله انتخاب کرده بود به دادگاه برد و حکم اعدامشان را گرفت. نگاه مقیسه به احکام قضایی نظام اسلامی. پس از پایان پروژه کشدار نیز او همچنان فعال بود و لحظه از تهدید زندانیان و اعمال فشار روی آنها بازده می ایستاد. وی در سخنرانی تهدیدآمیزی که در بند ما داشت به صراحت عنوان نمود که خمینی حکم اعدام همه را داده است و آنها اجازه دارند هرگاه که تشخیص دادند حکم را اجرا کنند. او همچنین اضافه کرد در ابتدای دستگیری خیلی هاتان هیچ کاره بودید، ما به شما حکمهای کیلویی 10، 15، 20 سال دادیم. برای اینکه نمیدانستیم فردا چه می شود، هدف ما این بود که شما در زندان بمانید تا ما بتوانیم ضد انقلاب را از بین برده و شما را تعیین تکلیف کنیم. هیئت آمد، همه را به درک واصل کردیم. شما در این میان مانده اید. اگر نظر من باشد باید همه شما را به درک واصل می کردیم. برای اینکه در این 7 سال مار خورده و افعی شده اید و برای نظام خطرناک هستید. مقیسه همان ناصریان شخصا در زدن کابل برای مجبور کردن زندانیان چپ به نماز خواندن شرکت میکرد و از اینکه قادر شده سر زندانیان توده‌ای را پس از 40 سال به مهر برساند به خود میبالید. ابتکار او به مناسبت 22 بهمن 67 به منظور فشار روی زندانیان جان به در برده از قتل عام 67 در محلی که زندانیان را دار می زدند ملاقات حضوری با خانواده هایشان دادند. زندانیانی که به دستور او پس از پایان پروسه کشتار به سلول انفرادی برده شده بودند در برابر تهدیدات او که پرسیده بودند ما را به چه جرمی می خواهی اعدام کنی، او در پاسخ با خونسردی گفته بود مگر دوستانتان را که اعدام کردیم جرمی مرتکب شده بودند. قاضی ارشد و نور چشم نظام اسلامی به خاطر ارتکاب چنین جنایاتی بود که او امروز یکی از قاضیان ارشد و مورد اعتماد دستگاه قضایی است و انواع و اقسام پرونده های مهم را به او ارجاع می دهند. شاید در تاریخ سابقه نداشته باشد که یک شکنجهگر پس از طی کلیه مدارج شکنجهگری تبدیل به یک قاضی شود و در مورد جان و مال زندانیان تصمیم بگیرد. از این حیث جمهوری اسلامی در دنیا نمونه است. بر اساس شهادت متهمان و وکلایی که در سالهای اخیر با مقیسه سر و کار داشتند، او ضدیت عجیبی با وکلا و حضور آنها در پروسه دادرسی دارد. هر متهمی که وکیل داشته باشد از نظر او منفورتر است و در پرونده او اثر منفی می‌گذارد. او که سابقه بازجویی و شکنجه‌گری دارد مطلقاً حاضر به شنیدن دفاع متهمان نیست و از آنها انتظار دارد به جای دفاع از خود اظهار پشیمانی و التماس کرده و درخواست عفو و گذشت کنند. او به خوبی تفکر حاکم بر دستگاه قضایی نظام را نمایندگی می‌کند. توهین و ناسزا به متهم در جریان دادگاه یکی از ویژگی‌های دادگاهی است که او قاضی آنهاست. 30 زندانی کرد اهل سنت که در زندانهای کشور با حکم قطعی اعدام به سر می بردند، همگی در یک شعبه و توسط مقیسه به مرگ محکوم شدند. حکم اعدام بهرام احمدی، اصغر رحیمی، بهنام رحیمی، محمد ظاهر بهمنی، کیوان زند کریمی، هوشیار محمدی، 6 تن زندانیان سلفی که در تاریخ 7 دی ماه 91 در قزلحصار اعدام شدند، توسط وی صادر شده بود. جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی که در تاریخ 27 شهریور ماه 88 دستگیر شدند، با حکم وی به اتهام محاربه از طریق همکاری و ارتباط با مجاهدین و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعدام شدند. او به این ترتیب کینه خود بر علیه زندانیان دهه 60 را نشان داد. بر اساس بیانیه دادستانی تهران، متهمان مبادرت به توزیع تصاویر و پلاکارد مربوط به سازمان مجاهدین خلق، تهیه تصویر و فیلم از درگیری‌ها کرده بودند. پرونده سران فرقه بهائیت و محفل ملی غیر رسمی بهائیان ایران معروف به گروه یاران توسط وی مورد رسیدگی قرار گرفت و 7 تن از آنان به 20 سال زندان محکوم شدند، در حالی که هیچ یک فعالیت سیاسی نداشتند. وی همچنان به صدور احکام ظالمانه علیه هموطنان بهایی مشغول است. او یکی از قاضیان اصلی رسیدگی به پرونده های متهمان جنبش 88 بود و احکام بیرحمانه بسیاری را صادر کرد. در سالهای اخیر او علاوه بر رسیدگی به پرونده های متهمان سیاسی، احکام ظالمانه متعددی را علیه فعالان رسانه‌ای و ژورنالیست ها صادر کرده است. برای شناخت روحیه او کافی است بدانیم حکم صادر شده از سوی وی برای اعدام محمد امین ولیان در دادگاه تجدید نظر به 3 زندان تقلیل یافت. با آنکه حکم صادره از سوی وی برای اعدام سعید ملکپور متهم پرونده مزلین در دیوان عالی کشور به علت نقض در تحقیقات بازگردانده شده بود، مقیسه بدون توجه به دفاعیات متهم و اسنادی که ارائه داد و درخواست وی برای حضور یک متخصص کامپیوتر در دادگاه، دوباره به خاطر فشارهای سپاه پاسداران و بازجویان که قاضیان واقعی پرونده های سیاسی هستند، او را به اعدام محکوم کرد که مخالفت‌های زیادی را در سطح بین‌المللی برانگیخت. پس از تایید حکم صادره در دیوان عالی کشور، متهم ناگزیر از کارهای خود توبه کرده و درخواست عفو کرد تا حکم وی به حبس ابد تغییر یافت. مرور پرونده حامد روحی نژاد، متهم پرونده مربوط به انجمن پادشاهی، بیانگر بیرحمی به کار گرفته شده از سوی مقیسه و دیگر جانیان در کشتار 67، به ویژه در ارتباط با بیماران است که همچنان ابعاد آن برای مردم ایران ناشناخته باقی مانده است. حامد روحی نژاد پس از خروج غیرقانونی از کشور و سفر به کردستان عراق و بازگشت به ایران با هماهنگی وزارت اطلاعات در زمستان 87 چند جلسه بازجویی شد و اجازه یافت که به دانشگاه برگردد و درسش را ادامه دهد. وی در اردیبهشت ماه 88 شبانه با یورش ماموران اطلاعات در منزل مسکونیش دستگیر و به همراه محمد رضا علی زمانی و احمد کریمی به همکاری با انجمن پادشاهی ایران که در تاریخ یاد شده وجود خارجی نداشت متهم شد. در کیفرخواستی که معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران روز 17 مرداد 88 در جلسه محاکمه دومین گروه از متهمان حوادث پس از انتخابات 88 قرائت کرد، از محمد رضا علی زمانی، احمد کرمی، حامد روحی نژاد، آرش رحمانی پور و امیر رضا عارفی به عنوان متهمان مرتبط با انجمن پادشاهی ایران و مسببان فتنه 88 نام برده شد. حامد روحی نژاد در حالی که از بیماری MS پیشرفته رنج می برد و دچار مشکلات شدید در راه رفتن، شنوایی، بینایی بود، توسط مقیسه به اعدام محکوم شد. در دادگاه تجدید نظر این حکم به 10 زندان و تبعید به زندان زنجان که فاقد امکانات درمانی برای چنین بیماری است تغییر یافت. مقیسه در قبال درخواست مرخصی استعلاجی به پدر حامد گفته بود: شما خواسته نامعقولی دارید، چرا که پسرتان باید اعدام می شد. به خاطر همین جنایات بود که نام او که 3 مشغول جنایت بود و در سایه می زیست بر سر زبان ها افتاد و در فروردین 90 به لیست 32 نفری که توسط اتحادیه اروپا به خاطر نقض حقوق بشر مورد تحریم قرار گرفتند اضافه شد. اجرای پرونده مهدی هاشمی به او نشان دهنده اعتماد دستگاه قضایی امنیتی و بیت رهبری به این جنایتکار علیه بشریت است. در عوض خانواده هاشمی و حامیانشان که به سادگی می توانستند عکس و تصویر این جنایتکار را منتشر کنند از انجام این کار خودداری کردند. یکی از احکام جنایتکارانه‌ای که او صادر کرد مربوط به 8 جوانی است که گرداننده برخی صفحات فیسبوکی بودند. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که آنها توسط قاضی مقیسه مجموعاً به 127 سال حبس محکوم شدند. اتهامات این جوانان که نام هویتشان مشخص نیست، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به سران قوا و توهین به اشخاص بیان شده است. ایرنا گزارش داده که متهمان از شهرهایی چون یزد، شیراز، تهران، کرمان و آبادان هستند. دو متهم اول این پرونده به 18 سال و 91 روز و 19 سال و 91 روز حبس با پرداخت 1,300,000 تومان جزای نقدی و 50 ضرب شلاق محکوم شدند. باقی متهمان نیز به 21، 14، 20، 8، 11 و 16 سال حبس محکوم شدند. مسعود سید طالبی یکی از متهمان این پرونده بود که در دادگاه بدوی پس از دفاعیات وکلای پرونده قاضی مقیسه او را از اتهام توهین به مقدسات تبرئه و برای باقی اتهامات 15 سال حبس محکوم کرد. در آذر ماه 93 شعبه 54 دادگاه تجدید نظر با اعلام نقض در رأی پرونده این 8 زندانی را دوباره به شعبه بدوی ارسال کرد. در میان تعجب همگان قاضی مقیسه که خودش متهم را از اتهام توهین به مقدسات تبرئه کرده بود این اتهام را دوباره به حکم اضافه کرد، در حالی که ابتدایی ترین اصول آیین دادرسی تاکید دارد که قاضی در این مرحله از نظر قانونی قادر نیست اتهامی که در کیفر خاص مطرح شده اما در حکم وجود ندارد را مجدداً به حکم اضافه کند. وی در حکمی بدیع فاقه آتشین با نام هنری گوگوش خواننده موسیقی پاپ را به اتهام‌های فعالیت تبلیغی علیه نظام، جرم علیه امنیت کشور، ایجاد مراکز فساد و فراهم نمودن موجبات فساد مردم به 16 سال زندان محکوم کرد، در حالی که وی نزدیک به 2 دهه است که در خارج از ایران زندگی می‌کند. مقیسه در ادامه نیکاهنگ کوثر، کارتونیست و روزنامه‌نگار و مرزی آرمین را با اتهام‌هایی چون توهین به خامنه‌ای و خمینی و همچنین تشویش اذهان عمومی به تحمل 4 سال حبس محکوم کرد و برای سعید کریمیان مدیر تلویزیون ماهواره جم که در ترکیه ترور شد، تارا اینانلو عکاس و هنرمند، آرمان حقیقت، امین انواری رستمی، فاطمه تبری غازی، فرهاد نیکویی و سهراب امجدی نیز با اتهام‌هایی چون فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به خمینی و خامنه‌ای، توهین به مقدسات و اقدام علیه امنیت کشور احکام غیابی صادر کرد. پرونده حمید فلاح هروی و مهدی شمس دو تن از متهمان نفتی که پیشتر حکم اعدامشان توسط قاضی صلواتی صادر شد و از سوی دیوان عالی کشور نقض شده بود، برای رسیدگی مجدد به قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران شعبه هم ارز ارجاع شد. افراد عادی و خانواده متهمان از شنیدن میزان قضاوت او و خونسردیش هنگام صدور جنایتکارانه ترین احکام دچار حیرت و ناباوری می شدند. در صورتی که او نماد کامل دستگاه قضایی اسلامی است، مرور زندگی قاضی مقیسه به خوبی ماهیت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و عدالتی که بر آن حاکم است را نشان می‌دهد.